رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک آیه، یک ماجرا. قسمت دوازدهم، آتش زیر خاکستر.
من امیررضا خیرخواه به جرم تخریب محیط زیست، شکار غیر مجاز و توجه نکردن به تذکرات چند باره قانون به 3 ماه حبس محکوم شدم. قاضی اجرای احکام به جای حبس منو به کتابت آیه های قرآن و خدمات عمومی رایگان برای بازارچه موظف کرد. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
هر شدم بابا، بلنگو رو خاموشش کن.
ببخشید آقای محبی، این بلنگو مشکل داره. میگن من خرابش کردم، ولی من کاری به بلنگو نداشتم اصلا. من شبا تو اتاق خادم مسجد میخوابم، به وسایل مسجدم اصلا دست نمیزنم.
خیلی خوب، بزن نگاه کنم ببینم چشه. باشه، تو از بلنگو روشن کردن فقط 1 2 3 شو یاد گرفتی؟ هر پشت سر زیاد آقا امیرا به خاطر کاری که میکنی.
ببخشید من چه کار کردم اگه آقای محبی؟ از صبح تا شب دارم خوشنویسی میکنم دیگه، سرم به کار خودمه.
همون که گفتی مادرم مرده، بعد همه فهمیدم مادر زنده است.
بابا این همه آدم تو این بازار چه از فقط زندگی من مهمه؟
آدم ها باید کاری کنن که مردم دربارشون حرف نزنن.
ظاهرا بعضی ها دوست دارن حرف بزنن.
تو خونه خدا نشستی، از این حرف نزن. آیه های قرآن ها که می نویسی باید رو تأثیر داشته باشه.
من تلاش می کنم که آیه های قرآن تو زندگیم تأثیر داشته باشه، ولی آخه دیگران برای چی باید درباره من حرف بزنن؟
اینقدر با من بحث نکن امیر. بگو چشم.
چشم. چشم.
باره کلا.
یه بلنگو نو بخریم. این مسجد خیلی مشکل داره ها آقای محبی، گچای دیوار ریخته. حالا اون طرف تعمیر شد، ولی هنوز دیوارای این طرف مشکل داره. چرا یکی رسیدگی نمیکنه به اینا؟
مسجد خوب ساخته نشده. جوان مرد خدا بیامرز میخواست فقط یه چیزی بسازه، خیلی کاری نداشت که پی و بن مسجد خوب ساخته بشه. این مسجد رو باید از نو بسازی. آقای پایدار میخواست همین کارو بکنه، حاج مرتضی راضی نشد. گو پایدار مال مردم رو خورده، برای شهرتش میخواد این مسجد رو بسازه. جوان مرد خدا بیامرزم برای شهرتش مسجد قبلی رو خراب کرد، یه مسجد دیگه ساخت. عکساشو میبینی به در و دیوار زده؟
بله، اتفاقا منم با عکسای مرحوم جوان مرد خیلی مشکل دارم. 3 تا عکس گنده زده به در دیوار. آخه
آدمی که برای رضای خدا کار میکنه این همه عکس به در و دیوار نمیزنه.
بله بله.
وقتی یه مسجد بسازی اسم خودتو بذاری روش، عکستو بزنی توش، میشه چی؟ بهش میگن چی؟
ریا، ریاکاری.
پشت سر مرده که نباید حرف بزنیم. خدا بیامرزدش، همت کردی مسجدو ساخته.
آقا مسجد باید یه طوری ساخته بشه که موندگار باشه دیگه، پر از هنر، کاشیکاری، معرق‌کاری، عین مسجدهای تاریخی.
مشکل این مسجد اینه محل درآمد نداره. جوامد یه چیزایی وقف کرد برای مسجد، ولی سپرد به خانمش. بگذاریم.
خاله خاتون؟ اتفاقا اونم زیاد میاد مسجد.
از وقتی جوانمرد مرد زنش 1 قرونم خرج مسجد رو نداد.
خب چرا از خانمش رو پرسین درآمدی که جوان مرد برای مسجد گذاشته رو چیکار کرده؟
پرسیدن نداره، لابد خرج کرده.
های جوان مرد خانمش رو نمیشناخت که مالش رو داد به اون؟ جوان مرد شهرت میخواست، میرفت یه جور دیگه مشهور میشد، چرا مسجد ساخته؟
چی کار میکرد اسمش میفته رو زبون مردم؟ خدا بیامرزدش، میرفت از این اون پول جمع میکرد به نام مسجد، میومد خرج میکرد تو مسجدی که به نام خودش بود. دهه محرم غذا میداد، خرجشو این و اون میدادن، ولی همش به نام جوان مرد بود.
چپ آدم زرنگی بوده.
البته حساب کتاب این چیزا دست ما آدم ها نیست. خدا بیامرز جوان مردو، واقعا جوان مرد بود، خصلت‌های خوبی داشت، مردم دار بود. اینا رو دارم میگم روشن بشی، وگرنه پشت سر مرده حرف زدن فایده نداره.
میفهمم چی میگی.
یک دو سه آزمایش میکنم. یک دو سه.
چجوری درستش کردین؟
چند باری باش کار کنی درست میشه.
نه من میترسم خرابش کنم.
تا خراب نشه آباد نمیشه، اینو یادت باشه آقا امیر. تا خراب نشه آباد نمیشه. این مسجدم تا خراب نشه آباد نمیشه.
ببخشید این آقای جوان مرد
من... ولش کن امیر، این حرفا میشه غیبت. با زبان روزه چی کار داریم به کار مردم؟ نخواستم غیبت مردمو بکنم، خواستم بگم طوری زندگی کن که دیگران پشت سرت حرف نزنن.
بله خب خدا رو شکر بلنگوام که درست شد، من برم سراغ خوشنویسی، خیلی عقبم.
خدا رو شکر. برو.
مگه تو خادم مسجد نیستی؟ چرا هرچی در میزنم در رو باز نمی کنی؟
نه خیر من خادم مسجد نیستم.
پس تو چه کاره ای تو این مسجد؟
من قرآن می نویسم. بعدم شما که کلید مسجد دارین، هر وقت بخواین می تونین بیاین مسجد. که
آقای جوان مرد دلش می خواست این مسجد همیشه درش باز باشه. می گفت مسجد کنار بازار چست، یکی خواست نماز بخونه، یکی خواست آبی بزنه به دست و روش، این خونه بغلی رو گرفت که بشه سرویس بهداشتی.
بله.
فکر آسایش اهالی بازارچه و مشتریاش بود. این درخت ها رو کاش که مردم بیان اینجا سایه داشته باشن. گنجشگاه رو میبینی چقدر خوشحاله.
بله بله. خاله خاتون ببخشید، مسجد تعمیر لازم داره، پول میخواد. بعد میگن که شما باید کمک کنین که مسجد درست شه.
میخواستن این مسجد بدن به پایدار مال مردم خور که بسازتش.
بله.
خدا خیر بده حاج آقا مرتضی رو که رضایت نداد.
این دیوار شبستانم ریخته، این پی مسجد خیلی ضعیف.
جوون حرف این و اونو گوش نده، خدا بیامرز جوان مردو، جونش بود و این مسجد. راستم میگفت، وقتی مرد چی موند براش غیر از همین مسجدی که مردم توش نماز میخونن؟ سعیش بر این بود که خوب مسجد بسازه.
بله.
تو حرف اونایی که میگن مسجد خوب ساخته نشده رو گوش نکن.
من به این حرفا کاری ندارم، گچه دیواراش ریخته.
میگم چرا گچه ریخته.
بله بفهم.
دوره ای که جوان مرد این مسجد رو ساخت فکر کولر نبودن، پنکه سقفی زدن بعد کولر رو کار گذاشتن. اما ندرست حسابی، آب کولر که نشکر دیوارا خراب شد، حالا هی میگن جوان مرد مسجد خوب نست.
پس به خاطر کولره؟ اگه اینجوریه که تعمیرش خیلی راحته که.
بله آقایون خودشون زحمت نمیکشن، هی پشت سر مرده حرف میزنن.
بازم پول میخواد برای تعمیرها؟
من اگه داشته باشم چشم تقدیم میکنم، ولی به همونایی که این حرفا رو به زدن بگو اگه جوان مرد خرجی مسجد رو گذاشت و من خوردمش و خرج مسجد نکردم، اون دنیا باید جواب بدم.
یعنی خرج مسجد به شما ربطی نداره؟
جوان مرد دلش میخواست حجرش رو وقف مسجد کنه.
بله.
چند سال آخر عمرش مریض شد، حجره شد خرج دوا دکترش. هرچی شنیدی باور نکن، جوان مرد بدی به کسی نکرده. 50 سال پیش مسجد رو ساخت، خیلی هم مسجد محکمیه. خودم چند سال پیش مهندس آوردم، قشنگ همه جای مسجد رو نگاه کرد، مهندسی کرد. گفت خدا بیامرزت جوان مرد، خوب بنایی ساختی.
پس حیفه دیگه، مسجد باید زودتر تعمیر بشه. نه
بعضی ها خوششون نمیاد، میخوان مسجد رو خراب کنن، اسم جوان مرد رو عوض کنن. جوان مرد واقعا جوان مرد بود.
بله
خوبه خوبه که تو اومدی پسرم، خادم مسجد شدی.
من موقتی موندم البته.
شنیدم گفتن حاج مرتضای زندانی آورده مسجد، ازش دلخور شدم.
من زندانی نیستم خانم.
اول ناراحت شدم، بعد گفتم اشکالی نداره، جوان مرد دلش میخواست آدم ها به راه راست برن.
خانم من زندانی نیستم. آه. زندان نرفتم متوجه؟
صدای چرخ تو گوشم بلندتر حرف بزن.
میگم میخوام برم.
کجا میخوای بری؟
چی میدونم، مردم هی به من میگن زندانی. رفته بودم زندان که کمتر اذیت میشدم که.
این چند روزی که آیه های قرآن رو نوشتی رشد نکردی؟ خودت گفتی رشد کردم، خودت گفتی بزرگتر شدم.
کاش اینجا نبودم که مردم منو بشناسن.
کجا میرفتی؟ کار تو تو بازار چست؟ قاضی نمیخواست از نون خوردن بیفتی. داری اینجا کار میکنی، داری قرآن خوندن یاد میگیری، معنی قرآن رو میخونی، به آیه ها فکر میکنی. حالا بقیه بهت بگن رفتی زندان، زندانی. مگه تو رفتی زندان آخه؟
نه، ولی خب حرف مردم مهم نیست.
اگه حرفی حقه باید بپذیری، اگه میخوان دربارت باطل بگن به راه خودش باید مقابله کنی، نه اینکه به هم بریزی، دعوا کنی، زندگی تو به هم بزنی. دوست نداری مردم از تو حرف بزنن، پس چرا اینقدر حرف مردم رو میزنی؟ برای چی همه از جوان مرد پرس رو جون میکنی بابا؟
آخه هر کسی یه چیزی میگه، من میخوام بدونم واقعیت چیه این وسط.
یه چه دردت میخوره؟ جوان مرد یه بنده خدا بود، معصوم هم نبود، یه جای خطا کرده، جایی هم ثواب کرده. نمونهش احیای مسجد بازارچه، این یکی از کارهای خیرشه.
خب این که خانومش پول مسجد رو برداشته برده چی؟
استغفرالله، تو مطمئنی که جوامت اصلا پولی گذاشته؟
شما میدونستین خاتون ازدواج کرده؟
به ما چه ربطی داره؟
نه نه، میخوام بدونم چرا مخفی میکنه.
حتما دلیلی داشته، از ترس مردم فضول نگفته. میخوای تهش به این برسیم که خاتون شوهر کرد پول جوان مرد و برد خونه شوهر جدیدش؟
حاجی خاتون 35 سال ازدواج کرده و خیلی ها نمیدونن.
آفرین به تو، آفرین.
بالاخره باید بفهمیم این جوان مرد چطور آدمی بوده دیگه. نه
از کی قراره درس زندگی بگیری ها؟ قرآن تو دستته، اون وقت میره حرف مردم رو گوش میدی. بعد مرگ جوان مرد خاتون عکساشو زد به در و دیوار مسجد.
ولی محبی که میگفت یک
ببین قرآن چی میگه.
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
أي كساني كإيمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره ای از گمانها گناه است، و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکنند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مردش را بخورد از آن کراهت دارید؟ از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
معلم ثانی، نویسنده علیرضا قنچی فشکی، بازیگران مهرداد عشقیان، امیر فرهانیا، مهرداد مهماندوست، علی میلانی، امین بختیاری، محمد شریفی مقدم، شهریار همزیان، محمد سعید سلطانی. گوینده حمید رضا هدایتی. کارگردان سعیده فرزی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
خب عزیزان، برادران عزیزم، جلسه درس منطق در حال اتمام است.
استاد ابن حیلان، اجازه دارم عرضی داشته باشم؟
البته که اجازه داری، اما اگر تعجیل نداری پیش از شما من عرضی داشته باشم.
استدعا میکنم حضرت استاد، بفرمایید. سراپا گوش هستم تا امرتان به جان پذیرا شوم.
محبت داری جوان. ابن عامر، شما از جمله طلابی هستید که درس منطق ما را با همراهی و دقت وافری که داشتید برای خود من هم دلنشین تر کردید و بنده را برای ارائه هرچه مبسوطتر مطالب به شوق آوردید و دلگرم ترم کردید.
حضرت استاد، گویا آنچه در دل داشتم به خوبی شنیدید و باطن بیدارتان قصد مرا دریافت و آنچه بنده میخواستم عرض کنم بسیار شیواتر و فصیحتر اما با نام حقیر ذکر فرمودید.
نه چنین نیست، بلکه خدا شاهد است قصد داشتیم در این جلسه که آخرین جلسه درس منطق است از همه شما و علل خصوص تنی چند تقدیر خاص داشته باشم و جناب عالی ابن عامر که طلبه سائی هستید از جمله این خواص هستید. حالا چه فرمایشی داشتید؟
مرا با این مرحمتتان شرمسار کردید. میخواستم عرض کنم سپاس بیکران باری تعالی را که توفیق تلمذ در محضرتان را نصیبمان کرد. شما و روش تدریس منطق باعث مباهات ما هستید. ما طلاب اهل حران همواره با داشتن استادی چون شما به خود میبالیم.
مرحمت داری؟
نه به واقع باید عرض کنم اگر
مردرنگ کن، این مبحث کافی است. حالا از شما پرسشی دارم.
پرسشتان را بفرمایید.
خب در این جلسه درس نیست.
آره یعنی چه؟ اصلا ما برویم بهتر هست. استاد ابن حیلان، ما برویم؟ درس تمام شد؟
شما همشهری، من از غریبه های حاضر در این درس توقع حسادت داشتم اما از شما که اهل هرانید و همشهری آشاب و کلا.
قصد ما این نبود.
پس بمانید و به استاد گوش فرادهید. و تو نیز برادر همشهری، تو نیز ای زن.
من؟
آری شما.
من از ارادتمندان شما هستم، ابن عامر هرانی.
آرام باشید عزیزان، بذل مرحمت کرده و توجه کنید که هنوز جلسه درس منطق به فرجام نرسیده. البته اگر درنگ بفرمایید تا دمی دیگر چنین میشود.
آخر روی سخن شما فقط با ابن عامر بود.
مرا عفو بفرمایید.
برادران، از حضورمان در محضر گرانقدر حضرت و استاد ابن حیلان بهتر از این میتوان فیض برد. این مهم در حالی که شخص استاد قصد طرح مباحث نهایی را دارد بیش از پیش اهمیت می‌یابد. پس همراهی بفرمایید. استاد ابن حیلان، ما همگی سرپا در انتظار شنیدن واپسین مطالب این درس هستیم.
خدا به تو خیر بدهد محمد. از شما و دیگر عزیزان حاضر درخواست می‌کنیم، آنچنان که گرد هم نشسته اید و تا این دم صبورانه و مشفقانه بنده را همراهی کرده اید، تا دمی دیگر هم چنین کنید. میخواهیم پرسشی را با ابن عامر مطرح کنیم که در حقیقت چکیده درس منطق است.
از قضا تصمیم به جاییست.
چه چیز ابن عامر؟
همین که فرمودید میخواهید چکیده درس منطق عنوان شود.
آره جوان، آره، خدا رو شکر که با ما هم دل هست.
آره، علاوه بفرمایید که به این نحو بر بعضی از طلاب همدرس واضح و مبرهن می شود که دیگران هم در این جلسه درس حضور داشتند تا از عنایت و لطف خاصه که شما به برخی داشتید سوء تعبیر نکنند. البته غریبه ها اگر چنین کنند تقصیری بر ایشان وارد نیست، غریبه هستند و اهل شهرمان حران نیستند، اما چون ممکن است وقتی به شهرشان بازگردند به روشی نادرست علاقمندان منطق را هدایت کنند، باید ایشان را راهنمایی کنند.
ابن عامر، اسباب جدل بیهوده را فراهم نکن تا وقت گران قیمت طلاب را هدر ندهیم.
استاد، اگر شما از این غریبه ها حمایت نمی کردید هیچگاه جلسه درس هدر نمی رفت.
آری، منظور نظر ابن عامر شخص محمد فارابی است.
آری، روی صحبت او به طور مطلق با فارابی ایرانی است.
ابن عامر همواره و در چندین جلسه طرح مطالبی این چنین موجب اتلاف وقت همگی هزار شده است. اما اکنون از شما میخواهم آخرین جلسه درس را به آن فرجام ناخوشایند دچار نکنی.
استاد ابن حیلان گرانقدر، به گمانم اغلب ما سخت مشتاقیم پرسشتان را درک کنیم.
عفو بفرمایید حضرت استاد، فقط مراقبت بفرمایید تا کسانی که از سوفسطاییان تابعیت کرده و میکنند و همواره به مباحث توأم با سفسطه مینازند، سؤال از لسان مبارکتان در نیامده پاسخی دور از شؤون منطق از چنتهشان در نیاورند و اوقات همگی من را تخت نکنند و از این ناگوارتر به هدر ندهند.
استغفرالله ربی و توبه. ابن عامر، بارها با تعصیب آیات قرآن کریم و نیز نقل روایات ائمه معصومین علیهم السلام و حتی منقول از استادان من در حوزه به خود من و شما طلاب عزیز توصیه نکردم که از قضاوت بندگان خدا و نیز قصاص قبل از جنایت پرهیز کنین؟
آری، ولیکن حضرت استاد، این غریبه آنچنان سخن میگوید که تحمل آدمی را طاق میکند.
اما در هر صورت ما طلاب باید همواره خوددار باشیم و سخت مراقب عصیانهای نفسمان. حیف جوانی چون شماست که این چنین دل را تیره کنید و بارش را بی دلیل سنگین. برادر من، اگر احدی از آحاد همدرسان در موضوعی که بیان میکند نقص داشت، باید به استناد به کتاب و سنت ائمه اطهار علیهم السلام و نیز توسل به کلام متقن و مستدل مباحثه کنیم تا موضوع بحث و در اینجا پاسخ و پرسش برای مستمعین تبیین شود.
استاد ابن حیلان، فرموده اید، بارها فرموده اید.
از زمان به درازا کشید. پرسشتان را بفرمایید.
آری، افضلان که مقصودتان را بفرمایید.
بسیار خوب ابن عامر، بفرمایید
چرا با آن که وجود یکیست اما بر آن دو شق ذهنی و خارجی قائل هستیم؟
فقط همین استاد؟
آره، پاسخ این پرسش را بفرمایید.
پاسخ شما بسیار سهل است.
خدا را شکر، برای بنده و همدرسانت هم بفرمایید.
آری ابن عمر حرانی، ما خیلی مشتاقیم دریافتتان را برای ما نیز روایت کنیم.
حضرت آره. استاد، بر حسب شکل سوم از اشکال برهان، این دو در حقیقت یکی هستند. چون اگرچه در قالب و شکل وجود و باستاب حضور وجود در هستی ما به دو نوع روی کرد محتاجیم، اما این باستاب های محیطی به جان که اصل وجود است برمی گردد. پس اشتقاق منجر به وحدت می شود، فلذا وجود ذهنی و نیز وجود خارجی یکی می شوند.
آره، و دیگر چه؟
استاد ابن حیلان، حسب آنچه شما برای ما تدریس کرده اید و من دریافتم، بیشک پاسختان همین است و بس. یقین دارم پاسخ ایرادی ندارد.
آیا معتقدی آنچه گفتی بر حسب تعالیم درس منطق بوده؟
آری.
مگر شما به جز منطق چیز دیگری هم برای من گفته اید؟
جناب استاد، رخصت می‌فرمایید.
بفرمایید.
برادران می‌بینید غریبه باز هم شروع کرد.
حرمت همدرستان را رعایت کنید. همدرس و دوستتان محمد همچنان ناگفته ها دارد.
استاد شما از کجا می دانید؟
چون آنچه او گفت مبانی درس منطق است، درسی که ما در طی جلسات متعدد برای تان گفته ایم. او تا کنون بخشی از آن را گفته و اگر مطابق روند درس پیش برود هنوز ناگفته ها دارد. خب محمد بگو، سخن بگو.
استاد معظم، به گمان این حقیر پاسخ به این پرسش به اشکال برهان نیاز نداشته و ندارد.
از چه روی چنین استدلال میکنی فارابی؟
چرا که دال و مدلول هر دو در نفس پرسشتان محصور است.
عفو بفرمایید غریبه، من به استاد معروض شدم که مراقب باشند در دام سوفسطاییان گرفتار نشویم. این باب و آنچه میگویی مصداق بارز آن است که اگر در منطق به براهین تمسک نکنیم گرفتار سفسطه خواهیم شد. این بود که به برهان سوم استناد کردم.
برادر گرانقدرم ابن عامر معزز، اگر کمی درنگ کنی و فرصت بدهید که عرایزم رو کامل کنم، آنگاه میتوان روشن‌تر درباره مبانی عرایزم مباحثه کنیم.
مباحثه؟ کدام مباحثه؟ من با تو مباحثه دارم؟
ابن عامر، مباحثه و سمع نظرات ولو متضاد با رأی خیش از ملزومات طلبگی است. درنگ کن تا او منظورش را به طور کامل بیان کند، آنگاه هر چی میخواهی بگو تا موضوع بس و به واقع پاسخ ما تبیین شود. خب محمد کلامت را ادامه بده.
از مرحمت استاد سپاسگزارم. برای ادامه باید معروض شود اینکه وجود خارجی و وجود ذهنی را یکی بدانیم همانند آن است که بر این باور باشیم که آتش ناشی از سوختن هیزم هم وجود خارجی را می‌سوزاند هم وجود ذهنی را، در حالی که به آزمون و تجربه ثابت شده که در چنین هنگامه‌ای تنها وجود خارجی است که دچار التهاب می‌شود.
آری چنین است که تو می‌گویی.
باز هم استاد جانب این غریبه را گرفت.
استاد حالا به همشهری ما